ساعت 18 به وقت ایران. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا. در این عصر روز دوشنبه 16 مرداد ماه مروری خواهیم داشت بر وقایع و رویدادهای ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو حضور دارم.
با سلام. ناوگان پنجم آمریکا که در بحرین مستقر است، از ورود دو ناو با نام‌های باتان و کارتر هال به منطقه خلیج فارس و انتقال 3000 ملوان و تفنگدار دریایی خبر داد. این کشتی‌های نظامی روز یکشنبه از کانال سوئز عبور کردند و 3000 ملوان و تفنگدار آنها به ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا پیوستند. خبر اعزام تفنگداران و یک یگان ضربت دریایی به خلیج فارس را حدود دو هفته پیش ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بود. در چند سال اخیر حملات شناورهای جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در آب‌های منطقه افزایش یافته و کشورهای مختلف خواستار تدابیری برای تأمین امنیت ترددهای دریایی شدند. چند روز پیش دو رسانه آمریکایی گزارش دادند پنتاگون در حال بررسی استقرار تفنگدار در کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است. روزنامه خراسان از بازداشت یک زن ایرانی آمریکایی در ایران طی هفته‌های اخیر خبر داده و نوشته است دلیل به بن‌بست رسیدن مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا درباره تبادل زندانیان موضوع آزادی او بود. این روزنامه در شماره روز دوشنبه خود بدون اشاره به جزئیات نوشت که این خانم ایرانی آمریکایی که سابقه حضور در سازمان‌های مردم نهاد افغانستان را داشته است، چندی پیش در ایران به اتهام جاسوسی دستگیر شد. موضوع مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا که چندی پیش بدون نتیجه پایان یافت، ابتدا آزادی مراد طاهباز، سیامک نمازی و عماد شرقی اعلام شد و چندی پیش موضوع زندانی چهارمی مطرح شد. آمریکا و مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. سخنگوی دولت آلمان کنفرانسی که به میزبانی عربستان سعودی و به منظور بحث بر سر یک طرح صلح را که برای اوکراین برگزار شد یک نشست موفق خواند. به گفته یه سخنگوی دولت آلمان، نشست جدی به این دلیل که تمایل جامعه بین‌الملل به تلاش برای پایان دادن به جنگ را نشان داد موفقیت آمیز بود و برلین به مشارکت فعال خود از جمله در این روند ادامه خواهد داد. کنفرانس جده با حضور بیش از 40 کشور از جمله آمریکا، چین، هند و شماری از کشورهای اروپایی و البته بدون حضور روسیه روزهای شنبه و یک شنبه برگزار شد و شرکت کنندگان در این نشست در بیانیه پایانی خود بر اهمیت تداوم رایزنی ها برای هموار کردن مسیر صلح تاکید کردند. به گفته آتش نشانی تهران، انفجار ناشی از گاز در یک ساختمان مسکونی در محله جوانمرد قصاب دست کم یک کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت و 5 خانه را ویران کرد. سخنگوی آتش نشانی تهران ظهره دوشنبه گفت تاکنون 20 نفر از زیر آوار بیرون آورده شدند و یک زن 75 ساله پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. به گفته او 13 تن از مجروحان بستری هستند. این حادثه یک روز پس از ریزش چندین ساختمان در منطقه 19 تهران روی داد که تاکنون 5 تن از زیر آوار بیرون آورده شدند. ریزش این ساختمان ها هنگام حضور ماموران شهرداری برای تخریب آنها رخ داد، اما مهدی شمران رئیس شورای شهر تهران روز دوشنبه با دفاع از عملکرد شهرداری گفت آن چیزی که باید رعایت شود رعایت شده بود. و وکیل سپیده قلیان زندانی سیاسی خبر داد که دادگاه موکلش روز یکشنبه برگزار شده است.
بسیار سپاسگزارم از شما شاهین بشیری. اما بریم سراغ مجله عصر. بحران کمبود برق در ایران همچنان ادامه داره و بسیاری از واحدهای تولیدی و کارگاه‌های صنعتی در کنار منازل مسکونی و خانواده‌ها با مشکل مواجه شدند. از زاویه متفاوت این مسئله رو بررسی خواهیم کرد. ماجرای افزایش قیمت نان در استان خراسان رضوی خواهیم پرداخت که گفته میشه تا پایان مرداد ماه به سراسر کشور هم سرایت خواهد کرد. و انتصاب محمد جعفر منتظری دادستان سابق کل ایران به سمت ریاست دیوان عالی. بررسی خواهیم کرد جایگاه دیوان عالی کشور رو در مناسبات قضایی و بازنگری احکام صادره. بحران کمبود برق در ایران ادامه داره و قطع شدن‌های مکرر باعث به وجود آمدن چالش‌های متعددی شده. در هفته‌های اخیر رکورد مصرف برق با عبور از پیک 77 هزار مگاوات در روز شکسته شد. عددی که فشار زیادی را به بنگاه‌های صنعتی که ناچار به تحمل برق هستند وارد کرده. اما چگونه با وجود کمبود برق در کشور ایران اصلی‌ترین صادرکننده برق به کشور عراق؟ دالغا خاطی نقرو کارشناس انرژی ساکن جمهوری آذربایجان به این پرسش پاسخ میده.
دولت ایران طی دو سال گذشته یعنی در بودجه های 1401 و 1402 جزئیات درآمدهای کلان فروش داخلی و خارجی برق و گاز رو از بودجه خارج کرده، یعنی اونی که متنی که منتشر شده عمومی شده دیگه اینا رو نداره. اما ما مثلا بودجه 1400 رو اگه در نظر بگیریم 7% گاز تولیدی کشور صادر شده، اما درآمد دولت از 7% گازی که صادر شده بیشتر از 93% گازی هست که در داخل کشور مصرف شده، یعنی حدود 3 میلیارد دلار درآمد در نظر گرفته بود. یا اگه ما مثلا به برق نگاه بکنیم همون سال 1400 دولت 24 تریلیون تومان درآمد از بابت فروش برق به مردم در نظر گرفته بود، میشه حدود 1 میلیارد دلار با اون نرخ سال 1400. اما صادراتی که انجام داده بود بیشتر از این رقم بود و تنها 3% برق کشور رو صادر کرده بود. لذا چون اختلاف قیمت برق و گاز در کشور با مثلا عراق یا کشورهای دیگه همسایه خیلی زیاد هست، دولت تمام تلاشش خودش رو میکنه که حتی اگه به قیمت مازوت سوزی هم باشه گاز تحویلی به مردم رو کاهش بده، اونو صادر بکنه، یا برق هم همینطور. و الان هم ما میبینیم مثلا در 3 ماهه ابتدایی امسال صادرات برق ایران تقریبا 2 برابر شده.
و در همین رابطه طبق گفته مسئولان در سال 1401 میزان صادرات برق از واردات پیشی گرفته و 533 میلیون کیلووات ساعت بیشتر بوده. آقای خاتین‌اوغلو، عمده صادرات ایران، صادرات برق ایران به چه کشورهایی انجام میشه و واردات از چه کشورهایی صورت میگیره؟
تقریبا 80% صادرات برق ایران به عراق هست و 80% واردات برق ایران از ترکمنستان هست. اما در مجموع عراق، پاکستان، افغانستان مشتریان برق ایران هستند. ترکمنستان، ارمنستان و تا حدودی جمهوری آذربایجان صادرکننده برق به ایران هستند.
در برخی کشورها مشترک هست این بحث صادرات و واردات. ایران هم به ارمنستان، ترکمنستان، ترکیه و آذربایجان برق صادر میکنه و هم از اونا برق وارد میکنه. این مسئله رو چگونه میشه توجیه کرد؟
این در واقع واردات برق نیست، سواپ برق هست. یعنی در یه بخشی یا در یه برهه زمانی ایران برقی میده و در برهه زمانی دیگر یا در یه منطقه دیگر برق میگیره. برای نمونه در تابستان مصرف برق جمهوری آذربایجان از زمستان کمتره، اما در ایران برعکس این هست. یعنی در برهه‌های زمانی مختلف میتونن با هم دیگه سواپ یعنی معاوضه برق بکنن، اما در مجموع ایران در سال گذشته 5 تراوات ساعت صادرات برق داشته، صادرات خالص برق رو میگم، و حدود 4 تراوات ساعت هم واردات برق داشته، یعنی 1 تراوات ساعت بیشتر از وارداتش صادرات انجام داده.
و با توجه به کمبود برق در داخل کشور چرا به سمت واردات بیشتر برق نمیرن از سایر کشورها؟
یه بخش مهمش به این خاطر هست که برق در خارج از کشور گرونه. اگه اونا بخواد گرون بخره و تحویل مردم یعنی ارزون تحویل مردم بده، بودجه دولتی امکان این رو نمیده. و نکته دوم این هست که ایران 10,000 مگاوات کسری برق داره، یعنی اگه کل برق تولیدی ارمنستان، آذربایجان اینا رو هم رو هم بذاری، کسری برق ایران رو جبران نمی کنه. به حدی ایران کسری برق داره که کل کشورهای همسایه ایران برق مازادش به اندازه کسری برق ایران نیست.
شنیدید از دالغا خاطی نقلو درباره بحران کمبود برق در ایران. اما افزایش قیمت نان که از روز سوم مرداد در استان خراسان رضوی آغاز شد، در یک هفته اخیر به 12 استان دیگر ایران هم سرایت کرده و حالا برخی از رسانه‌های داخل می‌گویند که قیمت نان تا پایان مرداد در سراسر کشور افزایش خواهد یافت. بشنوید جزئیات بیشتر رو در رابطه از اردشیر طیبی.
در ادامه افزایش قیمت نان در استانهای مختلف که با گرانی 43% این کالای خوراکی در مشهد و استان خراسان رضوی آغاز شد، نان در 12 استان دیگر نیز گران شده است. در این حال معاون استاندار یزد اعلام کرد که این افزایش قیمتها بر اساس بخشنامه دولت تا پایان مرداد ماه در همه استانها اجرا خواهد شد. دور تازه افزایش قیمت نان از روز سوم مرداد در استان خراسان رضوی آغاز شد، به طوری که قیمت نان بربری در مشهد از 1150 تومان با افزایش حدود 43% به 1650 تومان رسیده است. خبرگزاری مهر طی گزارشی با تایید افزایش قیمت نان در 13 استان ایران نوشت که طبق اخبار واصله به این خبرگزاری، تا پایان مرداد این تغییر قیمت‌ها برای سایر استان‌ها از جمله استان تهران نیز اعمال خواهد شد. این خبرگزاری همچنین یادآوری کرد که در ابتدای سال جاری مقام‌های دولت تأکید کرده بودند که قرار نیست قیمت نان تغییر کند. محمد حسینی معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی نیز اول خرداد ماه با تأکید بر اینکه بنزین و آرد گران نخواهد شد، گفته بود کسانی که افزایش قیمت بنزین و آرد را برای جلوگیری از قاچاق توصیه می‌کنند، به دنبال راهکارهای دیگری باشند. احمد وحیدی وزیر کشور هم روز 11 مرداد افزایش قیمت نان را تکذیب کرده بود. از طرفی افزایش بهای نان موجب افزایش کرایه تاکسی نیز شده است و آنطور که روزنامه جهان صنعت نوشته، برخی از سرویس دهندگان از جمله رانندگان خطی به بهانه افزایش قیمت نان اقدام به افزایش هزینه دریافتی از مردم کردند. این روزنامه نوشته که به طور مثال در غرب تهران مسیری که کرایه آن 6000 تومان بوده، از سوی برخی رانندگان 1000 تومان افزایش یافته است. آخرین افزایش رسمی قیمت نان مربوط به مرداد 1400 است که دولت قیمت نان را ناگهان 25% گران کرد. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند قیمت نان در اپلیکیشن‌های فروش آنلاین پرکاربرد در ایران با قیمت نانوایی‌های سنتی که آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند فاصله‌ای تا 50% دارد. نان سنگک در برخی مناطق تهران هم تا 25000 تومان به فروش می‌رسد. با این وجود مقامات دولت جمهوری اسلامی در روزها و هفته‌های گذشته از کاهش آمار تورم سخن گفتند و مسیر پیش رو را روشن توصیف کردند، در حالی که کارشناسان اقتصادی در هفته‌های اخیر بارها بر بحرانی بودن وضعیت اقتصادی ایران تأکید کرده و وخامت اوضاع را ناشی از تصمیم‌گیری‌های دستوری دولت می‌دانند.
اردشیر طیبی گزارش میداد در رابطه با افزایش قیمت نان در استانهای ایران. اما روز یکشنبه خبر انتصاب محمد جعفر منتظری، دادستان سابق کل ایران، به سمت ریاست دیوان عالی کشور منتشر شد. این انتصاب به دنبال انتقاد رئیس قوه قضایی از برخی احکام صادر شده در دیوان عالی کشور صورت گرفت. دیوان عالی برخی از احکام صادر شده در دادگاه‌های انقلاب از جمله احکام اعدام را نقض کرده است. حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفتگو با فرشته قاضی از رادیو فردا این انتصاب را در ارتباط با همین مسئله می‌داند و ریاست آقای منتظری بر دیوان عالی کشور را ناگوار توصیف می‌کند.
انتصاب آقای منتظری به ریاست دیوان عالی کشور خبر ناخوشایندی هست، برای این که معمولاً بیستی فردی به ریاست دیوان عالی کشور منصوب بشه که از حیث داشتن سواد آکادمیک حقوقی و قضایی بالاترین و عالی‌ترین فرد باشه و معمولاً قضات دیوان عالی کشور یعنی رؤسای شعب مختلف دیوان عالی کشور بایستی در این زمینه تصمیم بگیرن که چه فردی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب می شود. اما در اینجا رئیس دیوان عالی کشور بدون اخذ نظر رؤسای شعب دیوان عالی کشور منصوب شده و این نشون میده که بیشتر این انتصاب یک انتصاب سیاسی هست نه یک انتصاب حقوقی یا قانونی.
البته در خبری که خبرگزاری میزان منتشر کرده عنوان شده که با مشورت قضات دیوان عالی کشور این انتصاب صورت گرفته و رئیس قوه قضاییه با اونها در مورد این انتصاب مشورت کرده.
در واقع چنین چیزی وجود نداره. متاسفانه کسی نمیتونه خلاف نظر رئیس قوه قضاییه اظهار نظر بکنه و این بیشتر برای توجیه اقدامات غیرقانونی رئیس قوه قضاییه در انتصاب رئیس دیوان عالی کشور صورت گرفته، ولی در واقعیت امر چنین چیزی صورت نگرفته است.
یه هفته ده روز پیش رئیس قوه قضاییه یک سخنرانی داشته و اونجا از برخی از احکام صادر شده در دیوان عالی کشور انتقاد کرده. به فاصله ده روز یک هفته ما چنین تغییری رو در دیوان عالی کشور میبینیم. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ چقدر مرتبطه این مسئله؟
دیوان عالی کشور حسب ماده 374 از قانون آیین دادرسی کیفری در باب صلاحیت پذیرش اعادی دادرسی نسبت به تمامی احکام کیفری تمام شعب کشور صلاحیت دارند و ایزن در ماده 377 هم از همین قانون در باب خلاف بیان شرع وقتی که رئیس قوه اعلام میکنه دوباره به دیوان عالی کشور برمیگردید. بعضی از رؤسا یا بعضی از شعب دیوان عالی کشور که مستقل بودند بعضی از احکام صادر از محاکم انقلاب اسلامی یا محاکم تجدید نظر وابسته به نهادهای امنیتی را نقض کردند و موجب رهایی یا نجات بعضی از معترضین جنبش زن زندگی آزادی شد و یا بعضی از پرونده های متهمین یا محکومین عقیدتی و امنیتی در اونجا تبرئه شدند و این موجب خشم رئیس قوه قضاییه ایران شد و با عصبانیت تمام اعلام کردند که دیوان عالی کشور نبایستی چنین احکامی را صادر بکنه که این به طور کامل دخالت در استقلال شعب دیوان عالی کشور هست. رئیس قوه قضاییه نسبت به تصمیم گیری دقیق و درست بعضی از شعب دیوان عالی کشور برآشفته شدن، عصبانی شدن و اقدام به این تعویضات کردن و اقدم را برداشتن. مرتضوی اقدم و آقای منتظری را جایگزین ایشون کردن. این در حالی است که اون استانداردهای آکادمیکی که بایستی در وجود آقای منتظری باشه شوربختانه وجود نداره و همین هم موجب تنزل شأن رئیس دیوان عالی کشور و سایر شعب دیوان عالی کشور خواهد بود.
ابتدای صحبتتون از نگرانی گفتید از اینکه این انتصاب انتصاب ناگواری هست. فکر میکنید با این انتصاب ما شاهد چه چیزی خواهیم بود در آینده و اون احکامی که پیش از این صادر میشد و مورد نقد قوه قضاییه قرار گرفته ارتباط داره مستقیما با چنین انتصابی و چنین تغییر تحولاتی؟ درسته؟
طبق قانون رأی وحدت روی سال 1328 تصمیمات هیئت عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون و میتواند قوانین را تغییر بدهد و رعایت آراء صادره از هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای تمام محاکم الزام آور است. ترس رئیس قوه قضاییه ناشی از این بود که احکام مستقلی که شعب دیوان عالی کشور یا هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به بعضی از پرونده‌های سیاسی و امنیتی یا عقیدتی صادر بکنه در آینده به رویه تبدیل بشه، یعنی اون حداقل منفذ استقلال قضایی که در بعضی از تصمیمات دیوان عالی کشور وجود داشت شوربختانه این هم بسته شد و با حضور منتظری ایشون برای این در این نهاد مهم قضایی منصوب شدن که کنترلگری بیشتری رو نسبت به آراء شعب دیوان عالی کشور داشته باشه و با با اصل استقلال قضایی به طور کامل در تعارض و تناقض هست. با این انتصابات این دو اصل مهم دادرسی منصفانه و عادلانه و توسل به قانون نه به نهادهای امنیتی در تمام شعب دیوان عالی کشور و به تبع در سایر محاکم هم پایمال و نقض میشه و اون حداقل آبرویی که برای سیستم قضایی وجود داشت از بین میره.
حسین احمدی نیاز بود، وکیل دادگستری.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
هفته‌نامه ساندی تایمز روز یکشنبه گزارش داد وزیر کشور بریتانیا عقیده دارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی این کشور است. این هفته‌نامه به نقل از منبع مطلعی نوشت که وزارت کشور بریتانیا شواهد جدیدی به دست آورده که نشان می‌دهد سیاست سپاه پاسداران در هدف قرار دادن مخالفانش در خاک بریتانیا تهاجمی تر شده است. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارشی از مهران کریمی.
حکومت ایران بزرگترین تهدید برای بریتانیا در حال حاضر است. این تیتر مقاله روز یکشنبه ساندی تایمز بود. این هفته نامه دوباره بحث به خدمت گرفتن باندهای تبهکار از سوی حکومت ایران برای سرکوب مخالفان خود در خاک بریتانیا را داغ کرد. با استناد به یک منبع آگاه در وزارت کشور، ساندی تایمز میگوید که سوئلا براورمن وزیر کشور بریتانیا بر اساس شواهدی تازه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی بریتانیا قلمداد کرده است. فرهنگ جهانپور، تحلیلگر مسائل بریتانیا:
می‌دونیم که روابط بین ایران و بریتانیا مدتی است که خیلی متشنجه. در اواخر ژانویه گذشته در یک جلسه پارلمان بریتانیا وزیر امور خارجه، سخنگوی حزب کارگر و سخنگوی حزب ملی اسکاتلند و همه دیگه، تقریبا این اولین بار بود که من دیدم که تقریبا همه به صورت متحد بر علیه ایران دارن صحبت میکنن و از خطر ایران صحبت میکنن. سال گذشته MI5 یعنی مرکز اطلاعاتی داخلی بریتانیا گزارش داد که در پشت پرده 10 طرح قتل یا آدم ربایی توسط عوامل ایران رو خونسا کرد. این است که مسلم است که سپاه پاسداران داره فعالیت‌هاش رو در بریتانیا گسترش میده و خطراتی رو متوجه ایرانی‌ها و گروه‌های اپوزیسیون می‌کنه.
شهران تبری، روزنامه‌نگار و عضو حزب کارگر بریتانیا، اما میگوید دامنه تهدیدات جمهوری اسلامی فراتر از هدف قرار دادن مخالفانش در بریتانیا رفته.
مسئله خود مردم بریتانیا هستند. از طرف دیگه بسیار یهودیای ساکن بریتانیا نگران این مسئله هستند. فراموش نکنیم که قبلا در آرژانتین به مرکز فرهنگی یهودیا جمهوری اسلامی حمله کرد که زیادی کشته شدند و همطور مسئله مسکوت مونده بودش.
خرداد ماه گذشته به دنبال انتقاد شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا، مرکز اسلامی لندن در محله میداور بسته شد. مرکزی که در سال 1377 خورشیدی با نفوذ مستقیم دفتر رهبر جمهوری اسلامی در شمال غرب لندن افتتاح شد.
فقط مراکز اسلامی نیستند. یک سازمان دانشجویی اسلامی در یک کلیسایی در غرب لندن در محله هامرسمیت، اونجا کارش اصلا تبلیغ تعلیمات خمینی و خامنه‌ای و اینها هستش و از افراد و آخوندها و ملاهای تندرو دعوت میکنن که در این کلیسا صحبت بکنن و مردم رو تحریک کنن. اخیراً همین متوجه شدن که یه دانشجوی دانشگاه برادفورد بوده، فوق لیسانس میخونده، برای یه کنفرانسی به ایران رفته و جلوی خامنه ای عکسش هست که زانو زده و ازش این چپیقال فلسطینی رو هدیه گرفته. اینا همه باعث ترس و نگرانی مردم بریتانیا شده.
فرهنگ جهانپور، تحلیلگر مسائل بریتانیا، میگوید قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی بسیار پیچیده است.
همونطور که عرض کردم در 23 ژانویه یک بحث بسیار مفصل درباره ایران بود و خیلی ها بر علیه ایران صحبت کردند. یکی دو نفر از نمایندگان خواستار قرار دادن ایران در لیست تروریستی شدند، ولی در همون جلسه هم وزیر امور خارجه این رو رد کرد. این است که هنوز اکثریتی در پارلمان برای قرار دادن ایران در لیست گروه های تروریستی وجود نداره، دولت ندادن، ولی تا به حال این کار انجام نشده.
شماری از تحلیلگران معتقدند قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی تبعات مهم نظامی، راهبردی، سیاسی و اقتصادی برای هر دو طرف دارد.
مهران کریمی گزارش میداد.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
خب سری بزنیم به دنیای سینما. با عبور فروش فیلم باربی از رقم 1 میلیارد دلار در سراسر دنیا، گرتا گرویک تبدیل به نخستین کارگردان زن در تاریخ سینما شد که فیلمش به این میزان فروش میرسد. پیش از او دو کارگردان زن دیگر هم تجربه ساخت فیلم با فروش بیش از 1 میلیارد دلار را داشتند، اما آن فیلم ها به صورت مشترک با کارگردانان مرد ساخته شده بودند. شهاب عموپور و جزئیات بیشتر.
فروش فیلم باربی در پایان این هفته مرز 1 میلیارد دلار را رد کرد تا گرتا گرویک، کارگردان باربی، به نخستین زن در تاریخ سینما مبدل شود که فیلمش در فهرست میلیاردی ها قرار می گیرد. آن هم در فاصله کمتر از 3 هفته پس از آغاز نمایش جهانی. این فیلم با الهام گرفتن از عروسک‌های باربی ساخته شده که محصول شرکت متل هستند. عروسک‌های باربی شهرتی جهانی دارند. باربی در تعطیلات پایان این هفته 53 میلیون دلار دیگر فروخت و فروش جهانیش اکنون بیش از 1 میلیارد و 30 میلیون دلار است.
Hey Barbie, can I come to your house tonight?
Sure.
تا پیش از این پت جنکینز با ساختن فیلم زن شگفت‌انگیز در سال 1396 در صدر فهرست پرفروش‌های ایستاده بود که توسط یک زن به تنهایی کارگردانی شده است. زن شگفت‌انگیز بیش از 821 میلیون دلار در سراسر گیتی فروخته بود. باربی اکنون یکی از 53 فیلم تاریخ سینماست که به فروش میلیاردی دست یافته. نمایندگان کمپانی برادران وارنر که تهیه کننده این فیلم است، با توجه به فروش هنگفت به فیلم باربی عنوان باربیلیون دادند. در فهرست میلیاردی های سینما نام 3 زن دیگر، جنیفر لی، نیا داکوستا و آنا بودن هم دیده می شود. اما این زنها 2 فیلم میلیارد دلاری یخ‌زده و کاپیتان مارول را به طور مشترک با مردها کارگردانی کرده بودند. در فیلم باربی مارگو رابی و رایان گوسلینگ نقش های اصلی باربی و کن را بازی می کنند و امریکا فرا، سیمو لیو، هری نف و کیت مکینن از جمله سایر بازیگران این فیلم پربازیگر هستند.
Ideas live forever.
But I'm a man.
But not a doctor.
Can I talk to a doctor?
گرتا گرویک فیلمنامه باربی را همراه همسرش نوح بامباک نوشته است. او علاوه بر کارگردانی و فیلمنامه نویسی بازیگر هم هست. فیلم لیدی برد دیگر ساخته گرتا گرویک است که در مراسم اسکار 2018 نامزد 5 جایزه از جمله در رشته کارگردانی شد. اکنون باربی گرتا گرویک نه تنها سبب شده که تهیه کننده فیلم به سودی هنگفت دست پیدا کند، بلکه موجی بزرگ را هم دوباره در صنعت مد دنیا به راه انداخته است. این روزها در بسیاری از فروشگاه‌های پوشاک آمریکا و اروپا رنگ صورتی می‌درخشد. صورتی رنگی است که در این فیلم غالب است و در جای جای آن دیده می‌شود. شماری از طراحان مد و شرکت‌ها در این تابستان محصولاتی تازه را با تمرکز بر رنگ و طراحی پوشاک عروسک‌های باربی به بازار فرستادند. کفش‌های ورزشی، مایو و کوله پشتی باربی، اشیای تزیینی و زیورآلات، همچنین جلیقه‌های باربی که برای سگ‌ها دوخته شده، از جمله این تولیدات هستند که به وفور در مغازه‌ها دیده می‌شود. باربی یکی از برند برتر متل، شرکت سازنده اسباب بازی است. متل پیشتر با بهره‌گیری از محبوبیت باربی قراردادهایی را علاوه بر پوشاک در رسته‌های دیگر از جمله تولید بازی ویدئویی، همبرگر و آب نبات با سایر شرکت‌ها منعقد کرده بود. در حالی که فیلم باربی مرز فروش میلیارد دلاری را رد کرده، میزان فروش جهانی اوپنهایمر ساخته تازه کریستوفر نولان نیز در 3rd week اکران به 500 میلیون دلار رسید.
سکو.
خب شهاب عموپور در گزارشش به رکورد شکنی های باربی اشاره کرد. من این نکته را اضافه بکنم که فیلم اوپنهایمر کریستوفر نولان هم یک رکورد شکنی کرد و تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم با موضوع جنگ جهانی در تاریخ سینما شد. این رکورد قبلا دست خود کریستوفر نولان بود با فیلم دانکرک و بعد از این دو فیلم کریستوفر نولان، پرفروش‌ترین فیلم با موضوع جنگ جهانی دوم فیلم نجات سرباز رایان ساخته استیون اسپیلبرگ است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با مجله عصر رادیو فردا. وقت خوش.